5 عصر ایران شنونده رادیو فردا هستید. سازمان جهانی بهداشت میگوید فعالیت‌های 2/3 مراکز درمانی در غزه متوقف شده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد آمریکا 2 بار به تهران درباره غزه پیام داده. و نیروی دریایی ایالات متحده به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ هشدار داد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در 15 دقیقه پیش رو با من بنیامین صدر همراه خواهید بود. سازمان جهانی بهداشت میگوید که فعالیت‌های 2/3 از مراکز درمانی در نوار غزه متوقف شده است. کمبود برق و سوخت برای راه اندازی ژنراتورهای برقی سبب شده بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در غزه با حداقل امکانات درمان بیماران و مجروحان را مداوا کنند. به گفته این سازمان بین المللی روزانه حدود 200 زن باردار نوزادان خود را در شرایط و اماکن غیر امن و غیر بهداشتی به دنیا می آورند. سازمان جهانی بهداشت درباره بحران کم آبی در غزه هشدار داده و گفته که ساکنان غزه تنها 3 لیتر در روز آب دارند، در حالی که دست کم نیاز آنها 15 لیتر آب در روز برای نوشیدن، پخت و پز و بهداشت شخصی است. پس از حمله های مرگبار حماس به اسرائیل، ارتش این کشور جریان آب، برق و سوخت به نوار غزه را قطع کرد و تا کنون مقدار اندکی از کمک‌های بین‌المللی از طریق گذرگاه رفح در مصر وارد نوار غزه شده است. در پیوند، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که واشنگتن درباره غزه 2 بار به تهران پیام داده. او گفته این پیام‌ها حاوی 2 محور بوده است.
پیام آمریکا شامل 2 محور اساسی است. محور اول این که ما علاقمند به گسترش دامنه جنگ نیستیم و محور دوم این که از جمهوری اسلامی ایران میخواهند که ایران خیشتنداری بکند.
مقام های ارشد ایالات متحده بارها گفتند که در پیام های ارسال شده به تهران درباره حمایت ایران از حماس و دیگر گروه های شبه نظامی در منطقه هشدار داده شده است. جمهوری اسلامی ایران همزمان با حمایت علنی و تبلیغاتی از حماس و فلسطینی ها تا کنون به هشدارها و درخواست مهار کردن حماس، حزب الله لبنان و گروه های شبه نظامی دیگر در منطقه پاسخ روشنی نداده. در روزهای اخیر شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق، سوریه و لبنان چند پایگاه نیروهای آمریکایی در منطقه را هم هدف قرار دادند. اما نیروهای آمریکایی و به خصوص نیروی دریایی ایالات متحده با انتشار اطلاعیه‌ای به کشتی‌های تجاری که از دریای سرخ عبور می‌کنند هشدار دادند. در این هشدار با اشاره به پرتاب موشک و پهپاد از یمن به دریای سرخ در 19 اکتبر هفته گذشته از کشتی‌های تجاری آمریکایی خواسته شده هنگام عبور از این منطقه به توصیه‌های نیروی دریایی ایالات متحده توجه کنند. در سومین هفته از جنگ غزه شماری از خطوط هوایی بین‌المللی هم پروازهای خود به اسرائیل را کاهش داده یا متوقف کردند. همکارم مهران کریمی درباره آخرین تحولات غزه و حضور اسرائیل و همینطور جنگ در آن منطقه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
صبح سه‌شنبه، فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در اسرائیل. این بار هواپیمای حامل امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روی باندهایش فرود می‌آید. چندمین مقام بلندپایه اروپایی که می‌خواهد راه حلی برای بحران انسانی در غزه و آزادی گروگان‌ها به مقامات اسرائیلی ارائه دهد. ابتدا ما با یکی از ده‌ها خانواده‌های قربانیان با تابعیت فرانسوی که در جریان حمله 15 مهر ماه حماس به اسرائیل کشته شدند دیدار کرد.
دختر و مادرم کشته شدند.
آقای مکرون در دیدار با اسحاق هرتزگ رئیس جمهور اسرائیل بر اهمیت آزادی افرادی که توسط حماس به گریگان گرفته شدند تاکید کرد.
هدف اولیه ما امروز باید آزادی همه گروگان ها باشد، زیرا بازی با جان کودکان، کهنسالان، مردم معمولی و سربازان جرمی وحشتناک است.
همزمان با حضور او در منطقه بمباران غزه توسط ارتش اسرائیل ادامه دارد. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل خبر داد که 6 تن از کارکنانش در جریان حملات اسرائیل به نوار غزه در روز 1 آبان جان باختند. حماس مدعی شده که بر اثر حملات هوایی اسرائیل در طول شب منتهی به سه‌شنبه دست کم 140 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. مقام‌های غزه هم اعلام کردند که از آغاز جنگ جاری بین اسرائیل و حماس بیش از 5000 تن از ساکنان غزه جان خود را از دست دادند. مقامات بهداشتی غزه وابسته به حماس میگویند با بحران سوخت دست و پنجه نرم می‌کنند. پیشتر حماس روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد سوخت تمام بیمارستان‌های غزه تمام شده و افزود کمک‌هایی که در 2 روز گذشته وارد این منطقه شده برای رفع نیازهای مردم کافی نیست. آژانس‌های سازمان ملل متحد هم امروز طی بیانیه خواستار اجازه بلامانع ورود کاروان‌های کمک‌های سازمان ملل به غزه شدند. در این بیانیه آمده که شرایط ساکنان غزه با توجه به بمباران مستمر اسرائیل در هفته‌های گذشته بحرانی است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از مقامات بهداشتی غزه وابسته به حماس گزارش کرد که بیمارانی که به بیمارستان ها میرسند علائم بیماری ناشی از ازدحام بیش از حد جمعیت و بهداشت نامناسب را نشان میدهند. یک پزشک بهداشت عمومی در بیمارستان ناصر در خان یونس به رویترز گفت ازدحام غیر نظامیان و این واقعیت که بیشتر مدارسی که به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار میگیرند تعداد زیادی را در خود جای دادند، این مکانها را به بستر مناسبی برای گسترش بیماری بدل کردند.
همونطور که در گزارش مهران کریمی هم بهش اشاره شد، موضوع جان گروگانهایی که در دست حماس اسیر هستند برای اسرائیل و ارتش این کشور دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای هست. خبر رسیده که چند گروگان آزاد شدند در ساعت‌های پیشین. همکارم فرنوش رام از اسرائیل در این باره توضیح میده.
به طور قطعی نزدیک 230 گروگان که مستنداتش وجود داره در دست حماسن، ممکنه 100 تا 200 دیگه هم ناپدید شده باشن، اونا هم یا در دست حماس باشن، یعنی مستنداتش وجود نداره یا کشته شدن جسدشون دست اوناست. بنابراین این 4 تا خانمی که فعلا آزاد شدن در مقایسه با این 400 نفری که رو بوده شدن یا در هر حال هر سرنوشتی پیدا کردن، واقعا نمیشه گفت که تعدادی آزاد شدن، فقط این 4 نفر هستن. در مورد این دو تا خانم سالمندی که آزاد شدن، اینا خب هیچ کدوم شهروندی هیچ کشور دیگه رو ندارن. خانواده لیفشیتز در اسرائیل خانواده خیلی شناخته شده و قدیمی و کسانی هستن که تو تشکیل کیبوتس نیر اوست تو جنوب اسرائیل نقش داشتن. آقای اودت لیفشیتز همسر خانم لیفشیتز که 86 سال داره و آقای اودت هم الان اسیر دست حماسه، یکی از چهره‌های خیلی قدری بود تو جناح چپ اسرائیل که همیشه از اسرائیل انتقاد میکرد، میخواست که رابطه با فلسطینی‌ها بیشتر باشه. حالا خانم یوخبت امروز اومد تعریف کرد که اونا رو توی خود تونل‌های خیلی طولانی با اون سن و سال بردن و کتکش میزدن، ولی در این حال هم مراقب بودن که زنده بمونن و اون جای خوبی داشته باشن که زنده بمونن که بعدن معامله بشن. معلومه که امیر قطر همه شواهد نشون میده و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر به شدت به حماس فشار آوردن که این 4 نفر تا الان آزاد شدن.
صحبت‌های خانم فرنوش رام رو شنیدید از اسرائیل، گزارشی که تهیه کرده بود درباره وضعیت گروگان‌هایی که در دست حماس هستند. اما برخی از رسانه‌ها در ایران و همینطور کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که زینب موسوی، کمدین فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بازداشت شده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بدون نام بردن از زینب موسوی، او رو یک خانم فعال در فضای مجازی معرفی کرده که با تولید محتوا و انتشار ویدیو با عنوان طنز اقدام به توهین به مقدسات به تعبیر خبرگزاری میزان کرده و از بازداشت او در روز دوشنبه خبر داده. از این کمدین هفته گذشته ویدئوی طنزآمیز با ماسک شخصیت بتمن منتشر شد که در آن با تبلیغات حامیان جمهوری اسلامی درباره شهادت در غزه شوخی میکرد. زینب موسوی مهر ماه سال گذشته هم بعد از همراهی با معترضان به جان باختن مهسا امینی و آغاز اعتراضهای زن زندگی آزادی در ایران بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. اما سپس اعلام شد که او با عفو معیاری رهبر جمهوری اسلامی آزاد شد. اما آرشام رضایی کنشگر سیاسی و مشروطه‌خواه آنطور که خانواده‌اش اعلام کردن حدود 1 هفته است که به دلایل نامعلوم و از سوی نهادهای اطلاعاتی نامشخص در کرج بازداشت شده. در این باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با روشنک آستراکی، فعال سیاسی و از نزدیکان آرشام رضایی و از او درباره آخرین وضعیت آرشام پرسیدم.
آرشام مدتی بود که به دلیل تشکیل یک پرونده‌ای که برای چند فعال مدنی و سیاسی از جمله آرشام صورت گرفته بود در خانه مادریش زندگی نمی‌کرد و به اصطلاح زندگی مخفیانه داشت، ولی در تهران و حومه بود و روز سه‌شنبه 25 مهر ماه یعنی 1 هفته پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شد در محلی که سکونت داشت در فردیست کرج. 2 اتومبیل با چند مامور صبح سه‌شنبه اومدن به اون محل، بازداشتش کردن. همسایه‌ها شاهد بازداشت بودن و خانواده هم بعد از اطلاع از این موضوع به اون محل مراجعه کردن و با همسایه‌ها صحبت کردن و حتی همسایه‌ها از این گفته بودن که همراه آرشام لباس‌های اون رو هم که در اون خونه بوده ماموران با خودشون بردن، کفش‌های آرشام رو هم بردن. یعنی یک روایتی رو داشتن از این بازداشت.
خانم استرکی، مشخص هست که چه نهاد یا ارگانی آرشام رضایی رو بازداشت کردن و دلیل بازداشتش چه بوده و اساساً آخرین وضعیتش چه هست؟
متاسفانه خانواده همچنان نه از نهاد بازداشت کننده و نه از محل نگهداری آرشام بی اطلاع هستند. خانواده طی 1 هفته گذشته چندین بار مراجعه کرده به دادگستری، به دادگاه انقلاب کرج به تبع دلیل اینکه آرشام در فردیست بازداشت شده. همین امروز صبح هم یکی از اعضای خانواده بار دیگه مراجعه کرده اونجا و دادیار گفته که آرشام اینجا نیست و ما نمیدونیم کجاست و خب خانواده خواستار یک اطلاع دقیقی از وضعیت این عضو خانوادهشون شدن و نهایتا دادیار گفته که آرشام نمیتونه با شما فعلا تماس بگیره، ولی ما پیگیری میکنیم که دست کم یکی از همکاران در روزهای آینده به شما اطلاع بدن که آرشام کجاست. یعنی با این پاسخ مشخصا آرشام بازداشت شده اینطور که به نظر میرسه، ولی بر اساس ادعای دادیار در احتمالا کرج نگهداری نمیشه. ولی خب همچنان خانواده نگران هستن چون قاعدتا هفته پیش بهشون گفته بودن که آرشام بعد از 1-2 روز با شما تماس میگیره، ولی همچنان با گذشت 7-8 روز از بازداشت هنوز تماسی از سوی آرشام صورت نگرفته و خیلی خانواده نگران سلامت وضعیتش هستن.
گفتگویی بود که با روشنک آسترکی کنشگر سیاسی و از نزدیکان آرشام رضایی، جوان کنشگری که در ایران به دلایل نامعلوم آنطور که خانوادش میگن زندانی هست، انجام داده بودم و از آخرین وضعیت آرشام رضایی پرسیدم. اما خبری که امروز در برخی رسانه‌های ایران منتشر شد، از جمله خبرگزاری کار ایران ایلنا، بیانگر اونه که هوای میانگین دمای هوا در ایران در 5 دهه اخیر یعنی 50 سال گذشته 2 درجه افزایش پیدا کرده. احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ایران، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که دمای هوا در ایران در 50 سال اخیر 2 درجه بیشتر شده. به گفته آقای وظیفه، در سالهای گذشته نه تنها بارش باران کم شده، بلکه بارش برف هم به طور محسوسی کاهش پیدا کرده که سبب کم شدن ذخیره برف در کوهستان ها شده. این مقام سازمان هواشناسی تاکید کرده که این روند به خشک شدن برخی رودخانه ها در تابستان و خشک شدن تالاب ها منجر میشه. پیش از این هم کارشناس ها و برخی مقام های رسمی درباره پیامدهای تغییرات اقلیمی و کم آبی در ایران بارها هشدار دادن، ولی تاکنون برنامه جامع و مشخصی برای مقابله با این پدیده تدوین و اجرا نشده. از اینکه با من بنیامین سعد در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. رفته رفته به پایان این بخش خبری میرسیم. من با شما خداحافظی میکنم. در ساعتهای پیش رو همکارانم با خبرها و گزارشهای تازه تر باز خواهند گشت. همچنان با رادیو فردا بمانید. خدا نگهدار.